فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پاسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز. توفیق پیدا کردیم باز هم با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف مهمان شما عزیزان شنونده باشیم. در برنامه امروز هم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد خیر مقدم، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول عمر پر برکت، توفیقات روز افزون، روزی قبولی طاعات و عبادات، از جمله همین عبادتی که تعلیم و تعلم باشه، انشالله خدا قبول کنه. خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست بر زبان ما و قلم دوستان و تلفن دوستان جاری بشه و برنامه قابل استفاده باشه. علال قاعده باید اینجوری باشه، چون هدف اصلی فرا گرفتن معارف دین هست و این حدیث رو هم از امیرالمومنین داریم، هم از امام باقر، هم از امام رضا، این سه بزرگوار من دیدم، شاید معصومین دیگر هم فرموده باشن، که حالا حدیث امام باقر اینه: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. کمال و همه کمال که همون هدف آفرینش باشه در سه چیز خلاصه میشه: یک، معرفت دینی که هدف برنامه ما همینه،
بله.
دو، صبر در مقابل سختی ها و گرفتاری ها، و سه، اندازه داشتن، برنامه داشتن و حساب کتاب داشتن در زندگی، که حالا دوتای بعدیش خیلی به بحث ما مربوط نمیشه، ولی اولیش که تفقه در دین باشه، حاصل این گفتگوها انشالله خواهد بود.
انشالله. ممنون از حضرت عالی. برنامه رو معطر میکنیم به اطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. شما عزیزان از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. جناب استاد اگر اجازه بدید من یه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض بکنم. شنونده عزیزی با شماره 0903-36-34 این سوال رو از برنامه پرسیدن که متخصصین سلامت توصیه میکنند که از کمالگرایی و ایدال اندیشی دوری کنید، چون اغلب افراد نمیتوانند فوق‌العاده شوند، پس دچار استرس و افسردگی و خودتغییری میشن، باید به وضع موجود راضی بود. نظر استاد چیه راجع به این مطلب؟
بله، چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که انسان کمالگرا باشه فرق میکنه با این که ایدئال اندیش باشه. وقت ایدئال هم باید اندازشو ببینیم چقدره. ایدئال یه وقتی که منطقی و معقوله که با مشورت با عقلا میگم بله این ایدئال خوبه، یه وقت نه خیال بافیه و غیر معقوله، دست نیافتنیست.
بله،
خب اون که دست نیافتنیست، بله اون رو انسان بهش نمیرسه. در اسلام هم ما داریم که یه چنان آرزوهای دور و دراز انسان از مقصد باز می‌دارد. آقا امین‌الاسلام فرمودن انما اخاف علیکم اثنتان، اتباع الهوا و طول العمل، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل فینسی الاخره. نسبت به دو چیز من بر شما میترسم، نگرانم. بله. امیرون میفرمایند
بله.
یک، پیروی از هوای نفس. دو، آرزوهای دور و دراز، ایدئال های دست نیافتنی. اولی انسان رو از حق باز میداره، چون وقتی دنبال هوای نفس رفتی به حقیقت نمیرسه.
بله.
و دومی مقصد رو گم میکنه،
آخرت فراموشش میشه
یا مقصد فراموش میشه. بله. و این خیلی خطرناک. در این باره روایت زیاد داریم، در قرآن هم زیاد داریم مطلب رو. بنابراین اگر اون ایدئال و اون ارز کنم که حالا کمالگرایی رو ما بیم با این عبارت قبول نداریم، چون انسان باید کمالگرا باشه مطلقا.
بله.
اما ایدئالگرایی و آرزوهای دور و دراز و آرمانهای دست نیافتنی، بله اونها خطرناکه و انسان رو از حق جدا میکنه. مطلب دوم این که ما باید ببینیم که این آرمان و این آرزو و این ارز کنم که ایدئال نگری درباره چیه. اگر درباره امور دنیا باشه مطلب همینه، چون انسان هر جا که باشه وقتی به بالا دست خودش که نگاه میکنه از زندگیش راضی نیست، ولو حالا میلیاردر موتی میلیاردر هر چی باشه، وقتی که ایدئال رو نگاه میکنه بالا دست رو میبینه.
بله.
از اون زندگی که داره راضی نیست، دچار افسردگی میشه، دچار قصه میشه، همیشه قصه میخوره. ولذا باید به اون پایین دستش نگاه کنه، در امور دنیا. در مادیات باید به پایین دستش نگاه کنه. در معنویات اینجوری نیست، چون هیچ چیز نیست که دست نیافتنی باشه، و اگه انسان به پایین دستش نگاه کرد در جا میزنه و چه سقوط میکنه. در حال باید کمالگرا باشه، باید در حال رشد باشه. برای اینکه رشد کنه باید به بالا دستش نگاه کنه، باید کمالگرا باشه، باید ایدئالش بالاتر از اون چیزی باشه که هست. پس در امور دنیوی قبول داریم که ایدئال گرایی باعث ناراحتی انسان میشه، ممکنه لطمات روحی و روانی به انسان بزنه، چون ایدئال دست نیافتنیه در دنیا.
ایدئال گرایی که نامعقول باشه دیگه، فرمودید در بیان
همینه،
معقولش که اسمان مانعش نمیشه،
اون دیگه ایدئال نمیشه، اون دیگه واقعیت. ایدئال یعنی اون چیزی که نداره انسان بهش برسه. ما اون ایدئال ها هم مقایسه میکنه، دنیا اینجوریه، مقایسه میکنه با دیگران که دارن، وقت میخواد به اونجا برسه نمیرسه، وقتی هم میرسه باز بالاتر از اون رو میبینه.
بله.
مثلا فرض کن که خیال میکنه که اگر فرض کن بخشدار بشه با آرامش میرسه دیگه، به اون آرمانش ایدئالش رسیده. بخشدار که میشه میبینه نه، تشنگیش بیشتر شد، حرارتش بیشتر شد، نه تنها آرام نشد، دغدغش بیشتر شد. بیا ها، من خواستم فرموندار بشم، اشتباه میکردم، فرموندار بشم دیگه درست میشه. فرموندار که میشه قصش بیشتر میشه، دغدغش بیشتر میشه، چون به استاندار نگاه میکنه. استاندار که میشه میگه فکر کنه استاندار بشه کار تمومه، استاندار میشه نه، هر جا که بره متوقف نمیشه در امور دنیا، در پست و مقام و ثروت چیزی از این قبیل. در آخرت اینجوری نیست، فلانی اهل نماز شب، خب من نماز شب میخونم. در دنیا چون محدودیت هست، در این مسابقه یک نفر اول میشه، یک نفر دوم میشه، یک نفر سوم میشه، تمام، همه نمیتونن اول بشن. در آخرت اینجوری نیست، همه میتونن اول بشن، یعنی همه انسان ها، همه بندگان خدا میتونن شاگرد اول بشن، محدودیتی نیست. ولذا اینجا مشکل نیست، مشکل اونجاست که محدودیته، همه چی در دنیا محدوده. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. آنچه که در دنیا هست همش محدوده، معلومه. خود انسان همه چیز میخواد، همه کس همه چیز میخوان و بهش نمیرسن. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگه انسان دنیا دوستی این ایدئال بیاد تو زندگیش، آرام نمیشه، این چشم پر نمیشه مگر اینکه بمیره یا اینکه قناعت داشته باشه، که وقتی این ایدئال رو کنار بذاره. خب پس اینم نکته بعدی شد که خلاصش این شد که اگر این ایدئال ایدئال معنوی و اخروی باشه اشکال نداره، محدودیت نداره، مزاحمتی ایجاد نمیشه، تنافس نیست، تزاحم نیست، تعارض نیست. یعنی اگر همه مردم روی زمین هم عالی‌ترین نماز شفا رو بخونن هیچ اتفاق نمیفته، در حال که در دنیا اینجوری نیست. یکی داشته باشه، هر جا کاخی باشه باید کوه‌ها کنارش باشه. امکان نداره که شما در دنیا کاخ برافراشته ببینید مگر اینکه کوه‌های فراوانی باید برای این یک کاخ وجود داشته باشه. اما در آخرت اینجوری نیست. هم نکته دوم، نکته سوم که عرض می‌کنم اینه که خب ما باید مقصد رو اول بشناسیم. به عبارت دیگه اگر معرفت کمی تفقه در دین که من عرض کردم، اگر اون چی که دین گفته، هدفی که دین گفته، ایدئالی که دین معرفی کرده، ما در این چارچوب حرکت کنیم، هیچ اشکال نداره. قطعاً به مقصد. چرا؟ چون خدا میدونه که ما چه استعدادهایی داریم، چه توانمندیهایی داریم، چه نقاط قوت، چه نقاط ضعفی داریم، و خدا اگر برنامه برای ما طراحی کرده و ابلاغ کرده، اون برنامه درسته، ما میتونیم وسط برسیم. اما برنامه که خودمون مندرآوردی درست میکنیم، ایدئالهایی که خودمون طراحی میکنیم، خب اینها غالبا دست نیافتنی است و دچار افسردگی انسان خواهد شد. پس راهش اینه که انسان دین رو بشناسه و ایدئالها رو در چارچوب دین معنا بکنه، کمال رو اونجوری که دین گفته معنا بکنه. و نکته آخر این که خب انسان سه بُعد داره، با نفسش میشه 4 تا. عقلی دارد، قلبی دارد، بدنی دارد و نفس و روحی. ایدئال اینه که انسان به هر 4 تا برسه. عقل رو ورزش بده، تربیت کنه، قلب رو پاک کنه، تهذیب کنه، سالم نگه داره، بدن رو سالم نگه داره، بدن رو ورزش بده و سالم نگه داره، و نفس رو مرتب توسعه بده و با ایمان، با عمل صالح، نفس رو شریفتر و عظیمتر و با سعه بیشتری بهش بپردازه. اگه این کارو بکنه، این در واقع در مسیر کمال داره حرکت میکنه و این کمال گرایی در چارچوب شرعه. از اسلام بپرسیم که کمال انسان به چیه؟ میگه همه ابعاد وجودیش رو هماهنگ تربیت کنه، عقلش رو، قلبش رو، بدنش رو، نفسش رو، همه رو هماهنگ تربیت کنه. این ایدئالی است که اسلام قبول داره و این کمالی است که اسلام برای همین نازل شده.
بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه، با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب شماره تلفن های رادیو معارف رو شنیدید. شما عزیزان از طریق این شماره تلفن میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه پرسمان اعتقادی بپرسید و یا اینکه به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسانی ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 سوالات خودتون رو ارسال کنید. سوال تلفنی عزیز شنونده ی آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
سلام خدمت استاد محمدی. یه سوالی داشتم، سوال اعتقادیه. خداوند در قرآن کریم می‌فرماد جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ولی ما الان می‌بینیم که کل عالم رو باطل گرفته، یعنی باطل کی از بین میره.
سلام علیکم، ممنون از شما که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد، خب باطل کی از بین میره؟
که باطل دنیا رو گرفته ما قبول نداریم. باطل حاکمیت داره الان تو دنیا،
بله،
اما دنیا رو فرا نگرفته. الان شما همون جاهایی که حکام باطل دارن حکومت میکنن، وجدان مردم حقه،
بله،
توده مردم حقن، یعنی همونجا هم حق وجود داره، منتها قدرت دست باطله. کیشون میفهمد باطل دنیا رو فرا گرفته؟ چون از نگاه قدرت و حکومت نگاه میکنه، این اکثر حکومت های دنیا چی هن؟
باطلن.
اما مردم باطل نیستن، وجدان مردم حقه و بیداره. همون جاهایی که حکامشون باطلن، وجدان مردمشون حقه، فطرت مردمشون سالمه. یه نکته. نکته دوم این که به لحاظ منطق اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که چنانکه در قرآن هم داریم، حق حقیقت اون زلال حقیقت آب، باطل اون کفیست رو آب مینشینه. طبیعی است که ما که نگاه میکنیم چی میبینیم؟
اون کفشون
کف رو آب میبینیم، اما اون حقیقت نیست. فاما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث. ما که به ظاهر نگاه میکنیم کف رو میبینیم، میگیم کف همه عالم رو پر کرده،
نمود داره.
آره، این کف ها رفتنیست، این حباب ها میسرکند،
بله،
و اون چی که میمونون آبه. پس باز جاء الحق و زهق الباطل. مطلب بعد این که ما اینها رو باید موردی نگاه کنیم. وقتی پیغمبر میاد و شرک میره چی میشه؟ جاء الحق و زهق الباطل. وقتی نظام اسلامی میاد و نظام طاغوتی میره چی میشه؟ جاء الحق و زهق الباطل. موردی نگاه کنیم. با اونجا هم موردی، اون آیه هم موردیه. جاء الحق و زهق الباطل منظورش نیست که در کل دنیا حق اومد و کل دنیا باطل رفت. امروز که پیغمبر اومد، اسلام که اومد، اسلام حق است، اومد و باطل رفت. بله، به شکل موردی اینجوریست. و نکته آخر این که ما عجله نکنیم. امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و حق کل جهان رو فرا خواهد گرفت و حاکمیت حق بر همه عالم پرتو خواهد افکند و عدل الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لا يشركون به شيئا. اون این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
اون موقع حق است و حق حاکم است و باطل به حاشیه رانده خواهد شد و تقریبا نابود میشه. به ندرت دیگه در گوشه کنار عالم ممکنه شما در لایه‌های پنهان ممکنه باطل رو ببینید، اما حاکمیت با حق خواهد بود.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، شنونده عزیزی با شماره 0903-3625 این سوال رو از برنامه پرسیدن که در کتاب تذکرت الاولیا نوشته شده که برخی عابدان وقتی نامحرمی را دیدند و خواستند دنبالش بروند، برای تنبیه خود پایشان را بریدند. آیا اینها تمثیل است یا واقعا اتفاق افتاده است؟
اولا که در کتاب تذکرت الاولیا این کتاب خوبی است و کتاب الهاد ادبی و الهاد میراث فرهنگی چیز قابل توجه است، اما از این مبالغه ها زیاد مشاهده میشه اونجا، ولی زال نمیشه که گفت همش درسته، نمیشه همش رو تایید کرد. هم شخص عطار، هم خود کتاب به لحاظ ادبی، به لحاظ های دیگه خب کتاب ارزشمندی است.
بله.
اما که همه اون ماجراها درسته، نه اینو نمیشه تایید کرد. مطلب دوم این که حالا برفرض که این کارو کرده باشن، آیا مورد تایید نخیر؟ سر نده پای خودشو قطع کنه. جرم خودش گناهه. کسی بخواد برای اینکه گناه نکنه، گناه بزرگتری انجام بده. خب انسان عقل داره، اختیار داره، نفسش رو کنترل میکنه. نتونست کنترل بکنه، بعدن نفس رو تنبیه بکنه، مثلا فرض کن که روزه بگیره یا چیزی از این قبیل. پس این کار مورد تایید نیست. حالا هرچی باشه، اینکه انسان بخواد به خاطر پرهیز از گناه گناه بزرگتری انجام بده و به خودش لطمه بزنه، مورد تایید نیست. مثلا بعد اینکه خب گاهی ممکنه که بعضی از افراطگری ها تو بعضی از افراد باشه. ما گروه های به نام ملامتیه داشتیم که علم داریم که اینها عمدن کاری میکردن که مردم دنبالشون بد بگن، دنبالشون غیبت کنن، بگن عجب آدم بدیه، با اینکه واقعا خیلی خوب بودن. یه وقت کسی تظاهر به خوبی میکنه بده، یعنی ریا و نفاق داره، اینا درست از اون ور میافتادن. برای اینکه مثلا دچار ریا نشن کارهایی میکردن که مردم اینا سرزنش کنن، چون گفتن ملامتیه. این افراط تفریط همیشه بوده، اینا مورد تایید دین نیست، نه افراطش مورد قبوله نه تفریطش. و طریق الوسطی الجاده الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطی الجاده، نه شب باید به انسان نه راست، باید او صراط مستقیم باشه. این چیزها همیشه بوده و هست و مورد تایید نیست. حالا اینکه در خارج اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه که احتمالش کمه، احتمال اینکه این کاری آدم عاقلی کرده باشه خیلی کمه. برفرض که اتفاق افتاده باشه کار درستی نیست
و مورد تایید اسلام هم نیست،
نه خلاف شرعه.
بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه، با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. سوال تلفنی که از شنوندگان آماده پخش هست به اتفاق میشنوید.
سلام علیکم. بنده سوالی داشتم از استاد بزرگوار محمدی و سوالم این بود که این خداوند در قرآن چند بار این تکرار شده که ما هر کسی را که دوست داشته باشیم روزش رو زیاد میکنیم و هر کسی را که بخوایم کم روزی میکنیم. خواستم ببینم منظور از این روزی آیا همین درآمد پول و این چیزاست یا چیزای دیگه هم؟ از خیلی متشکر، ممنون.
سلام علیکم. ممنون از شما شنونده عزیز و بزرگوار که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، سوال رو شنیدیم، واضح بود، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اولا اینکه خدا میفرماید که مثلا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اینها منظوری نیست که خدای متعال بخواد انسانها رو مجبور کنه. کسی که شأنش اینه و حقش اینه که روزیش زیاد باشه، خدا بگه نه من دلم میخواد تو کم روزی داشته باشی، یا کسی که شأنش اینه که روزی بیشتر نداشته باشه، خدا بگه نه دل من میخواد که بی خودی بهت گتره روزی بدم. این نیست. مشیت خدا این حکمتشه. اونجا که حکمت اختزام که روزی زیاد بشه، بس داده بشه، بس داده میشه. اونجایی که برعکس برعکس. یه نکته. نکته دومی که دوستان داشتن روزی دو نوع هست. در نامه 31 نهج البلاغه داریم که فرمود اونجا حضرت خطاب به فرزند شما مجتمع فرماید که الرزق و رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوک. یه روزی که تو دنبالشی خب باید دنبالش باشی.
بله.
یه روزی که او دنبال توست او تو رو بل نمی کنه. خلاصه بهت میرسه. بیشتر اون جاهاییست که اون روزیه که یطلبوک، اون که دنبال توست، منظور از این که یرزق من یشا، اون روزیه یطلبوک هست. مطلب سوم این که بله، روزی در یک تقسیم کلی دو نوع هست، روزی مادی، روزی معنوی. روزی مادی مثل همین ثروت و نمیدونم قدرت و چیز از این قبیل که افراد دارن، و روزی معنوی مثل عبادت، علم، زیارت، از کنم که توجه. در شب 27 ماه مبارک رمضان امام سجاد این دعا رو سر شب تا صبح میخوند: اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا در این شب عزیز سه چیز رو روزی من کن: یک، این که از این دار غرور دل بکنم، دو، به اون سرای جاودانگی توجه کنم، سه، قبل از این که وقت تمام بشه استعداد رفتن روزی من کن. این میشه روزی. اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه، اینا روزیه. اللهم ارزقنا حج بیت الحرام فی آمن هذا فی کلام، اللهم ارزقنا زیارت قبر نبی مثلا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اینا روزی معنویه. بیشتر این روزی هاست که ارزش داره و مورد توجه هست. پس روزی هم ممکنه مادی باشه، هم ممکنه معنوی باشه. منتها غالبا اینجوریست که در همه امور، مثلا در بهشت، اون برخورداری ها و نعمت ها و لذت های معنوی و روحانی هزاران بار از اون لذت های جسمانی و مادی فضیلتش بیشتره. هر دو بهشته، اون حور و قصور و لحم طیر و فاکه، اون همش بهشته. اونتا اینا جنبه مادی داره، اما رضوان الله و نظر رحمت خدا اونها جنبه معنوی داره. این معنوی ها هزاران بار از اون مادی ها ارزشش بیشتر.
بله، بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، شنونده عزیز آقای یا خانم خیرخواه از کاشان این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که لباس اهل محشر از چه نوعیه؟ آیا هر امت و هر پیامبری لباس خاصی دارند، یا همه مانند روزی که از مادر متولد میشن برهنند، یا حسب اعمالی که در دنیا انجام دادند پوشش دارند؟ بفرمایید.
من یه مقدمه قبلا عرض کنم، دوستان گاهی تو فضای مجازی اینها میبینیم که مثلا پاسخهایی که داده شده راجع به عالم دیگر، اینا شروع میکنن تحلیل کردن، بعد میگن این درست نیست، مگه ایشون رفته دیده و برگشته، نمیدونم چیز از این قبیل.
بله.
این گونه سوال ها رو نه از طریق علم میشه جواب داد، یعنی حواس اینجا کاری نیست که من دیده باشم یا شنیده باشم یا لمس کرده باشم، اینا که با حواس پنجگانه که نمیشه انسان این چیزا.
بله.
چون کسی اونجا نرفته و برنگشت، نه عقل اینجا ها ورود داره، چون عقل در جزئیات راه نداره. حالا چه جزئیات مادی باشه، چه معنوی باشه، دنیوی باشه، چه اخروی باشه، عقل فقط اون کلیات و مفاهیم رو میفهمه.
بله.
دل هم که اینجا خیلی کارایی نداره، چون علمش علم حضوری و شخصیه. تنها راهی که باقی مونه راه نقله. اگر ما حرفی میزنیم، چه بگیم روایت داریم چه نگیم، حرف ما از آیات روایاته، راه دیگه وجود نداره. کسی هم میخواد ایراد بگیره، باید از همین راه ایراد بگیره. مثلا بگه که این روایت فرض کن صحیح نبود، یا این که این روایت مثلا فرض کن که نبود، چنین روایتی وجود نداشت یا چنین. اما این که بخواد سوالی که تنها راه پاسخش راه نقله، بخواد با تحلیل عقلی و نمیدونم چیز از این قبیل بخواد رد کنه، این درست نیست.
بله.
این یعنی به لحاظ علمی و متدولوژی درست نیست. در روایت داریم که بجز شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه، که با همون کفنی که در دنیا کفن شدن محشور میشن، روز قیامت با همین کفن در قیامت محشور،
یعنی شیعیان امیرالمومنین علیه السلام با همون کفنی که دفن شدن در قیامت محشور میشن،
با همین محشور میشن، بقیه برهنه محشور میشن،
بقیه برهنه.
این روایت رو داریم، ولی زا گفتن که کفنتون کفن مناسبی باشه، کفن خوبی باشه، چون انسان جز کفن چیزی در خودش نمیبره دیگه.
بله.
آنچه که از مال دنیا میبره چیه؟
همون کفن.
یک کفنه.
بله.
این یک کفن مثلا کفن درستی داشته باشه خیلی خوبه. روایات متعدد داریم که شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه در قیامت با کفن محشور میشن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. فرصتی باقی نمونده. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه حضور پیدا نمودید. انشالله که توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعد هم در خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده کنیم از محضر شما. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید. تا سلامی دوباره و برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابیده خورشید تابان، گل و خار مهمان این رحمت،
رحمت تو
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. از خصلت‌های نیک و بد و از افراد خوب و بد بحث می‌کنیم با تکیه بر عنوان اهل، یعنی مثلا اهل تقوا، اهل ذکر، اهل دنیا و اهل آخرت. مباحثی تو این زمینه‌ها گذشت. یکی از این طیف‌ها اهل خیر و اهل شر، چه کسانی که فکرشون خیر یا شر، یا عملشون خوب و بده، یا در طیف و دسته خیرین و اخیار، یا در زمره اشرار قرار می گیرن. انسان باید صف خودش رو مشخص کنه. محور کلام رو حکمت 422 قرار می دیم. می فرماید اهل کار خیر باشید. هیچ کار خیری رو دست کم نگیرید و کوچک نشمارید، چون خیر اندک هم بسیاره، خیر کوچک هم بزرگه. افعل الخیر ولا تحقروا منه